مسئله اینه وقتی که اینا به خلافت عثمانی رو میخواد احیا بکنه، این دقیقاً در برابر سیاست عثمانی‌گری یا خلیفه‌گری رجب طیب اردوغان بخواد بیسته. سیاست چند سال اخیر دولت ترکیه این بوده که بعد از اینکه در رابطه با اتحادیه اروپا دچار اشکال شدن و اتحادیه اروپا عضویت اینها رو راحت مثل بلغارستان جای دیگه که اقتصادشون از ترکیه خیلی عقب‌تر بود نپذیرفت، اینها با اعلام استراتژی نگاه به شرق اومدن با تئوریزه کردن هایی که احمد اغلی وزیر خارجه ترکیه داره انجام میده، اومدن و همچنان که صریحا هم گفته که ما نگاهمون به همه سرزمین های خلافت عثمانی است.
نه
اینها این جاه طلبی های عثمانی گری خودشون رو بی دلیل نیست. شما در صحبت های گذشته گفتیم که رجب طیب اردوغان میگه که نه فقط ما باید خودمون آماده بکنیم برای بزرگ داشت 2023 که صدومین سال کرده موفقیت مصطفی کماله و برقراری جمهوری، بلکه خودمون باید آماده بکنیم به 2059 چی که 600مین سال برقراری حکومت عثمانیه. حالی که یک شهروند امروز ترکیه میتونه در نگاهش به گذشته خلافت رو یه رویداد تاریخی مدفون شده نگاه بکنه. ولی این چه دلیلی داره که این خاطره دفن شده رو تو نبش قبر بکنی و بیاری بیرون و دوباره مطرح بکنی؟ منتها سیاست دولت ترکیه در احیای خلافت عثمانی نظامی و فیزیکی نخواهد، از راه سیاسی اقتصادی خواهد.
اگر هم پابدی نظامی هم ادام خواهد کرد به همین ترتیب که الان در سوریه،
منظورم این که سرزمینی رو منظم به خودش بکنه نخواهد. برای دلیلی که پایگاه درست میکنه، ادهی رو تمرین میده که در جایی تغییراتی به وجود بیارن، ولی این واقعیت
ولی اگر اینطور باشه، یعنی اگر قرار باشه این جمع بدون اینکه حمایت بیگانه داشته باشن و تسلیحات و تجهیزات و خطوط ارتباطیشون بین نظامی های داخل رژیم سیستم عراق یا بعثیون و یا دیگر گروه های اسلامی، جماعت انصار و اسلام، جیش المجاهدین یا طریقت نقشبندیه غیر و اینا یا همون بعثیون و غیر و وقتی اینا، اگر این ارتباطات و اینا رو نداشته و وسایل نداشته باشن و اینا به اینا گرویده باشن، در نتیجه وقتی امکانات بیرونی ندارن، اینا فقط خیلی روش کنن همونجا میمونن دیگه، بیشتر از اون که نمیتونن جایی برن. نه عثمانی میترسه نه عربستان میترسه. اصلا تجهیزات اینا از کجا اومده؟ این کمک‌های مالی از کجا میاد؟ این قدرت تبلیغاتی درست یه مقدارش هست روی فیسبوک و اینترنت و غیره، ولی اساس کار به اینجا خلاصه نمیشه. یعنی در انگلیس مقاله می نویسن که اینا امکانات بازی دارن، اعتراض میکنن که پدری اعتراض میکنه که اینا امکانات دارن، میتونن بیان هم مردم و جوانا رو ببرن و هیچ مانع دولتی هم در مقابلشون نیست.
حالا اینجا وقتی که این مطلب رو شما مطرح میکنید، این سوال پیش میاد که حرکتی که امروز این خلافت ابوبکر بغدادی آغاز کرده به ویژه از اول ماه رمضان تا حالا، این در مسیر خدمت به کدوم یکی از قدرت هست که من دارم از که بعد در نطفه گیری این جریان و چند سال پیش کسی اسمی از داعش نشنیده بود، جبهت النصره بود، الان هم هست، ولی ما به وقتی رسیدیم که این گروه، این ابوبکر بغدادی رهبری النصره رو نپذیرفت و با اونها در افتاد، جنگ های خونینی با هم کردن،
بسیار هم از همو کشت،
کشته های زیادی از هم دیگه گرفتن.
خب این ویژگی این قدرت دیگه، زور طلبی و قدرت طلبی دیگه، هر کی میخواد برتری خودشو به نتیجه برسونه و انجام برسونه.
بله، و وقتی هم که از ظواهری اعلام پیغام داد که کوتاه بیاید نجنگید، شما باید دستگوش به فرمان این مرکز باشید، پاسخ منفی به اون دادند، نپذیرفتند و به حرکت خودشون ادامه دادند. این تغییرات رو ما شاهد هستیم، گرفتن چند تا منطقه نفتی و پول درآوردن از اونجا، میلیون ها دلار از بخشنده های خیلی دست دلباز شیوخ خلیج فارس و عربستان دریافت کردن، دسترسی پیدا کردن به شمش های طلا که در موصل به دستشون افتاد و موجودی بانک مرکزی که در اونجا به دستشون افتاد، و همه اینها رو در کنار ثروت هایی که از پیش به دست آورده بودن که در حدود 2 میلیارد دلار تخمین زده میشه،
بله بیشترم، بله،
حتی این امکان رو میده که در حتی بازار آزاد بدون مصادره هم میتونه بره اسلحه بخره. از طرف دیگه همین الان از اون منابع نفتی اینها دارن نفت میفروشن. علت این که اینها به کرکوک میرن خیلی مهمه و در این رابطه اشاره خواهم کرد که کردها در این رابطه چه میکنن. اینها در کرکوک تنها مسئله این که به منطقه نفوذشون اضافه بکنن نیست، چاهای نفتی کرکوک و ثروت هنگفتی که در اونجاست برای اینها مطرحه. چیزی که این در این چند وقت اخیر در رسانه ها خیلی مطرح شده، شیوه نگاه و مدیریت این بغدادی است. با توجه به اینکه آدم درس خونده است، در دانشگاه بغداد، در دانشکده الهیات، در رشته آموزش کودکان درس خونده، بعضیا نوشتن تا مقطع دکترا درس خونده، در این مدت سالیان تا 4 سال زندان آمریکایی ها بوده، دقیقاً با توجه به اینکه سرش به کتاب بوده و مطالعه می‌کرده و به اصطلاح تمرین عملی هم در میدان‌های جنگ و سیاست داشته و جاه طلبی‌های استثنایی و گاهی اوقات بیمارگونه از خودش نشد، گاهی اوقات که البته نه، همین الان این جاه طلبی بیمارگونه است که صحبت از اماراتی که بخواد خاورمیانه و بالکان و اسپانیا رو بگیره، این حالی که نشون میده تا اینجا نشون داده که از کسان دیگری که تا حالا در این مسیر مثل اون حرکت کردن هوشیارتر و مدیرتره، جاذبه های بیشتری برای تعداد زیادی از جوانها ایجاد کرده. این هجومی که از طرف گروه های مختلف، حتی کسانی که از النصره جدا شدن و میشن و به این گروه می پیوندن، اینا واقعیت هاییست که امروز باهاش روبرو هستیم. در نتیجه بله، با ریشه یابیش رو من اشاره کردم، در اینی که به قول عضو کنگره آمریکا، بله اینها وجود داشت و این اتفاقات افتاد و ما ندیدیم یا اغماز کردیم یا رومونو برگردونی یا از ما خودمون این کار کردیم، ما مدیریت کردیم، حالا توف سربالا شده.
نمیتونه اینطور باشه آقای قرعی، برای اینکه میره در نهایت در راستای خاورمیانه بزرگ و در نهایت در اون مسیر تجزیه کردن عراق و در نهایت در مسیر جنگ بین شیعه و سنی اگر بتونن موفق بشند به شدت ادامه خواهد داشت. اینا ما بین نخواهن رب ذره این طرف اون طرف خواهن بود، ولی این جریان دقیقا در راستای اون مسیری است که اهدافی که از با تجاوزات و جنگ ها و با حملات به کشورهای دیگه دیدیم در اون راستا داره میره جلو.
خب اون وقت هدف استراتژیک این چی میتونه باشه؟
هدف استراتژیکش مگه قراره مثلا در افغانستان الان شرایط چجوریه، در لیبی چطوره، در سوریه اینا ناموفق بودن، در اوکراین ناموفق بودن، طرح از این ور، حالا دقیقا لازم نیست که نیروهای خودیشون باشن یا عوامل خود این کار بکنن، اینا به طریقی با جهاتی که وابسته هستند، اینا از طریق مثلا اطلاعاتی های عربستان میتونن تقضیه بشن، اونم عواملشون، نه مستقیما بشن با عوامل آمریکا صحبت کنن. اینا میتونن از اون طریق مورد حمایت و انحراف قرار بگیرن، یعنی مورد فریب قرار بگیرن، اونتا در اون راستا قضایه رو ببرن جلو.
حالا بازم سوال من این هست که به چی قراره برسن؟ اهداف استراتژیک این حمایت ها، این کمک های سازمان های اطلاعاتی که غیر مستقیم دست دوم از غرب میرسه، امروز با شرایط امروز، نه دو سال پیش رو نمیگم، امروز با این شکل جدید رویدادها و امارت اسلامی، الان اهدافی که دنبال میشه چیه؟ این باید جون بگیره و واقعا در حکومت رو در اونجا به دست بگیره تا بغداد رو هم بگیره، و چه اتفاقی میفته؟
حتما معلوم میشه بغداد هم بتونه بگیره، میتونه اونجا در اون شرایط یه فضای پر از تشنج همواره داشته باشه، در حال جنگ میتونه یه همچی فضایی رو اونجا ایجاد کنه. این به سود که خواهد؟
نمیگم در درجه اول، یکی از تبعات این وضع خطراتی است که خود کشورهای غربی رو تهدید میکنه.
به چه طریقی؟ مثلا اینا میخوان برن به کشور غربی حمله کنن، یا مثلا گفتن ما اسپانیا رو میخوان بگیریم؟
نه، مثلا اسپانیا گرفتن نیست. جهان امروز
اینا نفتشون رو باید بفروشن، اینا نفت رو خواهن فروخت. محیط پرتشنج و برخورد شیعه و سنی، دست باز برای اسرائیل، تمام اینا ایجاد خواهد کرد. کما اینکه امروز هم میبینیم آقای بارزانی از حزب دموکرات کردستان، اون کردستان عراق اسم عراقشو برداشته، از حزب دموکرات ایران هم اسم ایرانشو برداشته. از اون طرف دولت اسرائیل اعلام میکنه که استقلال کردستان اجتناب ناپذیر است، اما از او حمایت میکنه. خب شما همه این وسایل کنار هم بچینیم ببینیم ما در عراق و در کنار ایران داریم چیکار میکنیم، اینا چیکار میتونن بکنن؟ یعنی حتی در خبرها هستش چند روز پیش، این درگیری که شده در حملات ارتش عراق به بخشی در مرز سوریه، در جایی که این آقای ابوبکر البغدادی میدونستن مرکزش ماموران اطلاعاتی دادن، ممکن زخمی شده، در حال مثلا میگن برخی هم گفتن در فرار به سوریه رفت. خب این همچین جریانی میتونه در این درگیری هایی که حالا تقویت بشه، مطمئنا قادر نخواهد بود به اون حرفایی که میزنه انجام بده، ولی قادر خواهد بود که کشور عراق رو به شدت ضربه پذیرش کنه.
ما هم در جلسه گذشته و هم این دفعه به نظرم اشاره به اصل قضیه و طرح برنالویز،
بله،
که سالیان دراز دنبال شده برای تیکه تیکه کردن تمامیت های ارضی منطقه خاورمیانه، به این اشاره کردید.
بله.
ما الان سر اون بحث نمی کنیم. نکته که اشاره کردید، موضع اسرائیل در حمایت از استقلال کردستان، یه فکت غیر قابل انکاریست، یه واقعیته. در اینه که تلاش های زیادی میشه که این بلا سر ایران هم بیاد، سالهاست که ما دربارش داریم صحبت میکنیم و الان هم بیش از همیشه مطرحه. در نشست گذشته من به کفایت فکر میکنم درباره مسئله خطر جنگ شیعه و سنی حرف زدم. امروز هم شاهد هستیم که این مسئله داغتر شده و پروسه انتقام جویی شیعه از سنی، سنی از شیعه، هر روز اوج تازه‌ای پیدا میکنه.